اعتماد بکنه ولی اجازه نمیدن. بعد میگم مرد ضعیفه. این خیلی عادلانه نیست.
علی مطهری پیشتر هم از آنچه سنگ‌اندازی‌های هیئت رئیسه مجلس خوانده بود انتقاد کرده و گفته بود مجلس به شعبه‌ای از دفتر نمایندگی رهبر تبدیل شده است. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا FATF روز جمعه اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. گروه ویژه اقدام مالی پس از بیش از 3 سال هشدار به ایران در مورد ضرورت تصویب توافقنامه‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم این تصمیم را اتخاذ کرد. به گزارش رویترز، گروه در بیانیه‌ای که روز جمعه صادر کرد به همه کشورها اختیار داده تا علاوه بر تصمیم اتخاذ شده بتوانند در نقل و انتقال‌های مالی با ایران به طور مستقل عمل کنند. مقام‌های دولتی ایران پیش از این بارها درباره قفل شدن فضای اقتصادی و فشار شدید ناشی از بازگشت ایران به این فهرست سیاه هشدار داده بودند. در نشست گروه ویژه اقدام مالی بیش از 800 نماینده از 205 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و بانک جهانی حضور دارند. آتش‌بس موقت بین ایالات متحده آمریکا و گروه شبه نظامی طالبان برقرار شد تا زمینه برای امضای توافق صلح بین دو طرف در هفته آینده مهیا شود. به گزارش اسوسییتد پرس، آتش‌بس مورد توافق از ساعت 12 شب جمعه به وقت کابل به مورد اجرا گذاشته شد و قرار است توافقنامه صلح بین دو طرف شنبه 10 اسفند ماه امضا شود. در صورت برقرار ماندن آتش‌بس و امضای توافقنامه صلح، مذاکرات صلح بین افغانی آغاز خواهد شد و با شکل‌گیری دولت جدید افغانستان خروج نیروهای آمریکایی صورت خواهد پذیرفت. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد.
افزایش موارد مرگ بر اثر بیماری کووید 19 همزمان با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا جدید در ایران.
بیش از 20 کشور که کرونا رو گزارش دادن هیچ کدوم مورد فوتی نداشتن و تنها ما 4 مورد فوت در خارج از چین داشتیم و اینجا بسی باعث تأسفه که در ایران با موارد زیاد فوتی ما مواجه هستیم.
ختم انتخابات مجلس شورای اسلامی به دنبال 3 نوبت تمدید مدت رأی‌گیری.
اونچه که برای همه قابل توجه بود به ویژه در رسانه‌های غربی و خارج از کشور و خود مردم، گسترده بودن عدم مشارکت مردم در این انتخابات بود.
الان دیگه واضح شده این انتخابات به یکی از کمترین مشارکت‌های تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شده، اگر کمترین نباشه.
تصمیم گروه ویژه اقدام مالی FATF، دیدبان بین الدولی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مورد ایران.
سرانجام اقتصاد ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. موارد مرگ بر اثر بیماری کووید 19 در ایران افزایش یافته. همزمان به گفته مسئولان وزارت بهداشت، موارد ابتلا به ویروس کرونا جدید در کشور هم فزونی یافته است. در ژنو مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه همچنان فرصت مهار این ویروس وجود دارد نسبت به از دست رفتن این فرصت هشدار داده، بر سرعت عمل در اقدامات تأکید کرده است. تدروس آدهانوم گبرسیوس روز جمعه موارد مرگ بر اثر ویروس کرونا و ابتلا به آن در ایران را بسیار نگران کننده خواند. دکتر کامیار علایی، کارشناس بین المللی بهداشت و متخصص بیماری های عفونی و واگیر، در مورد وضعیت شیوع این ویروس مهلک مصری در ایران به رادیو فردا می گوید:
در واقع آماری که از ایران اومد برخلاف همه نقاط دنیا که اول از موارد شناسایی گزارش میشه و بعد موارد فوت، با موارد فوت اعدام شد و این یکم نگران کننده است، چون این افراد که یک دفعه نمیمیرن، بلکه قطعا اینا مبتلا شدن، یک چند روزی تا 2 هفته طول کشیده که در واقع علامت پیدا کردن و در این افراد که سیستم ایمنیشون قوی نبوده منجر به فوت شده. بنابراین حداقل 2 تا 3 هفته است که ویروس وارد ایران شده و با توجه به این که در مورد موارد اول اعلام شد که هیچ کدوم از دو مورد اول فوتی هیچ تماس مستقیمی با فردی که از چین اومده نداشتن یا سفر چین نداشتن، یعنی اینا از دسته سوم گرفتن، یعنی از کسی گرفتن که اون فرد با یک فردی که از چین اومده در تماس بوده، یعنی بیش از چند هفته است که ویروس وارد ایران شده. و از طرف دیگه چون بر اساس تمام مواردی که تا حالا گزارش شده خطر مرگ 2-3% هست، اگر آمار امروز رو ما نگاه کنیم که بگیم حداقل 10 مورد فوت شده داشتیم و ما 3% رو ملاک قرار بگیم، حداقل 300 مورد باید ویروس در ایران وجود داشته باشه. و خبری که امروز آمد این بود که 1 مورد ایرانی رو در کانادا شناسایی کردن که هفته پیش سفری از ایران داشته، یعنی اینکه متاسفانه در ایران شناسایی نشده و این ایرانی عزیز وقتی که خداحافظی کرده حتما تعداد زیادی رو روبوسی کرده و خودش گرفته، چون خودش سفری به چین نداشته از کس دیگه ای گرفته. بنابراین به نظر من این یک کمی نگران کننده هست در ایران، با توجه به این که به مدت چند هفته اعلام میشد که هیچ موردی گزارش نشده، ولی نشون دهنده این نبود که موردی وجود نداشته.
پیشتر هم مسئولان وزارت بهداشت از اوج گرفتن یا به اصطلاح پیک مشکلات تنفسی در افرادی صحبت کرده بودند و همچنین مواردی گزارش شده بود از مرگ بر اثر ذات‌الریه که گفته می شد که بعداً اون موارد ممکنه که مرتبط باشه با همین ویروس کرونا جدید. از این رو نگرانی وجود داره که این آمار بسی بیشتر باشه از اون چی که اکنون اعلام می شه؟
بله، در واقع همونطور که به خبرها نگاه کنین، 1 هفته پیش اعلام شد موردی در قم شناسایی شده که بلافاصله تکذیب شد و چند روز پیش هم اعلام شد که معاون وزیر نامه زده به رئیس جمهور که مواردی از کرونا و حتی 3 مورد فوت گزارش شد که بلافاصله تکذیب شد. این نشون میده که قطعا اینا اطلاعی داشتند ولی اعلام نکردن، آیا به خاطر انتخابات بوده یا هر شرایطی. اما با وجود اینکه دیدن فوت صورت گرفته و در حال افزایش، دیگه راهی نداشتن جز اعلام کردنش. و اگر شما نگاه کنید 1 مورد از فوتیا پزشک بوده و چند مورد از افرادی که مبتلا شدن پزشک هستند، یعنی اینها تماس داشتن با فرد مبتلا به کرونا اما تشخیص ندادن و خودشون مبتلا شدن. بنابراین کرونا داره به سرعت گسترش پیدا میکنه. چند تا از پزشکا امروز با من تماس گرفتن و گفتن دستورالعمل‌های کنترل کرونا در ایران هنوز به روز نشده و اینها متاسفانه یک آموزش به روز و به هنگامی نگرفتن. تازه دیروز کمیته کشوری در واقع در این زمینه تشکیل جلسه داد، در صورتی که باید هفته ها پیش تشکیل جلسه میداد. و شما نگاه کنید بیش از 20 کشور که کرونا رو گزارش دادن هیچ کدوم مورد فوتی نداشتن و تنها ما 4 مورد فوت در خارج از چین داشتیم. و اینجا بسیط باعث تأسفه که در ایران با موارد زیاد فوتی ما مواجه هستیم.
آقای دکتر علایی، سازمان بهداشت جهانی یکی از مسئولینش اعلام کرده روز جمعه که فرصت کمی وجود داره، گفته که در نقطه عطفی قرار داره جهان. اون چه که ایشون بهش اشاره کرده این فرصت کم، نقطه عطف، مقصود چه میتونه باشه؟
در واقع نقطه مهمش این هست که این ویروس برخلاف 2 مورد قبلیش از هم خانوادش مثل سارس و مرس، فرد ممکنه هیچ علامتی نداشته باشه و عفونت رو منتقل کنه، برخلاف قبلی‌ها که فرد 90% تب داشت می‌فهمیدیم از طریق تب که میتونه بیماری‌زایی باشه. و دوم اینکه بیش از 82% هیچ گونه علامت شدیدی ندارن، به خاطر همین به راحتی به سر کارشون میرن، به پزشک مراجعه نمی‌کنن و همین مسئله باعث میشه که هر فردی به طور متوسط به 4 نفر منتقل کنه. و این نقطه عطفش این هست که الان روند در کشورهای دیگه در حال رشد هست و اگر کشورهای دیگه به موقع اقدام نکنن، همون اتفاقی که در چین افتاد در کشورهای دیگه میفته. به عنوان مثال شما نگاه کنین آمارهایی که در کره جنوبی اعلام شده، الان بالای 650 مورد گزارش شده، به سرعت داره افزایش پیدا میکنه، در ژاپن داره افزایش پیدا میکنه. و اگر عزمشون رو جذب نکنن کشورها، به سرعت این مسئله میتونه یک همه‌گیری بشه. در مورد ایران هم همین مسئله است. ما چند هفته بود هی اعلام میکردیم، نگران بودیم و همه میگفتن نگران نباشید و الان داره خودشو نشون میده. با توجه به این که ما نگاه بکنیم موارد اولی در یک شهر مذهبی هست که اماکن مقدسی برای مردم ایران هست که روزانه هزاران زار از سراسر کشور به اونجا میرن و بر میگردن و خیلی اون زری رو بوس میکنن و همین مسئله باعث میشه که وقتی که برگردن بقیه بیان اینا رو ناگزیر باشن، این اپیدمی رو به سرعت گسترش بدن. توصیه من این هست که اون اماکن مذهبی از طرف مراجع فتوا گرفته بشه هر چه زودتر و اونجا کسی فعلا نره، حداقل برای 2 هفته که زنجیره انتقال شکسته بشه، چون اگر این شکسته نشه همه افراد حتی مراجع هم در معرض ابتلا قرار خواهند گرفت.
دکتر کامیار علایی، کارشناس بین المللی بهداشت و متخصص بیماری های عفونی و واگیر، همزمان خبرگزاری های ایران گزارش می دهند که مدارس بسیاری از نقاط کشور فردا یعنی امروز 3 اسفند تعطیل خواهد بود. و ما شما چه فکر میکنید شنوندگان؟ دیدگاه هایتان را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2113 بازگو کنید. نقطه نظرات شما را میشنویم.
با درود به همگی هموطنان عزیز و محترم، خواستم عرض کنم که در مورد شیوع بیماری کرونا در ایران که در یک مقطع خاصی وزیر بهداشت مکررن و مسررن اعلام میکرد که هیچ وقت هیچ گونه نمونه ای از این در ایران مشاهده نشده و امروز تعدادی از هموطنان ما آلوده این بیماری شدن، خواستم عرض کنم که عزیزان هیچ نگرانی نداشته باشید، چون ما اونجا دکتر حسین روازاده داریم که از طب سنتی و یا طب اسلامی استفاده میکنه که اصلا شکی درش نیست که تمام این معضلات رو حل خواهد کرد. اگر آقای دکتر حسین روازاده نتونست، آیت الله تبریزیان رو داریم که میگه طب اسلامی اصلا بن‌بست نداره. پس شما هیچ گونه نگرانی نداشته باشید عزیزم. در مرحله بعدی اگر این دو شخص نتونستن این معضل کرونا رو در ایران حل کنن، امام زمان اونجا هست، نامه بریزید تو چاه. امام زمان نتونست عزیزان، امام رضا هست، برید اونجا قل و زنجیر ببندید، امام رضا مشکلات را حل خواهد کرد. یعنی ما شکر خدای متعال همه گونه تسهیلات اسلامی اونجا داریم، پس شما ناراحت نباشید. اگر چینی ها اینطوری رگبار مردن، چون اونا از این چیزا نداشتن که
دنا به فرمایش متخصصان پزشکی 2% از مبتلایان به بیماری ویروسی کرونا کشته میشن، 98% جان به در میبرن. بنابراین با توجه به این که 2 نفر در ایران تا امروز از این ویروس کشته شدن، بایستی حداقل بیش از 400 نفر مبتلا به این ویروس در ایران وجود داشته باشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انتخابات مجلس شورای اسلامی ساعتی پیش بعد از 3 نوبت تمدید مدت رأی‌گیری خاتمه یافت. بنابر گزارش ها حوزه‌های رأی‌گیری که ابتدا بنا بود ساعت 6 بعد از ظهر تعطیل شوند تا 11 شب باز ماندند و بنابر گزارش خبرگزاری های ایران حتی در برخی نقاط تا نیمه شب نیز مفتوح خواهند بود. این انتخابات در حالی صورت گرفت که شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی با تایید صلاحیت بالغ بر 7000 داوطلب نامزدی، صلاحیت 9000 داوطلب دیگر از جمله 90 نماینده فعلی را رد کرد. انتظار می‌رود نتایج اولیه امروز شنبه و نتایج نهایی روز 1 شنبه فردا اعلام شوند. نازیلا گلستان، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران در آمریکا، پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید:
اون چه که از پیش حدسش رو میزدیم با توجه به نارضایتی های گسترده‌ای که در سراسر کشور روی داده بود و اون چه که امروز شاهدش هستیم، همه ویدیوهایی که میاد و به ویژه سخنها و آمارهای زد و نقیضی که داره از خود مسئولین حکومتی بیرون میاد، اینا همه نشون دهنده اینه که آمار مشارکت حتی پایین‌تر از اون چیزی بود که ما هم میتونستیم این طرف تصورش رو بکنیم و ستادهایی که مردم ویدیوهاشو میگیرن از شهرهای بزرگ، از اصفهان اطراف تهران بگیریم تا شهرهای کوچک، به نظر من واقعا خیلی اتفاق بزرگی بود، برای اینکه این عدم مشارکت و به این شکل تحریم انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی پیام بزرگی بود. این پیام همبستگی مردم بود و رویاروی مردم بود در برابر حکومت. اما از سوی دیگه هم تصاویری که به فرض من دیدم تسلیم منتشر کرده، بیشتر از کسانی که در صفحه رأی‌گیری‌ها رو داره نشون میده، بیشتر کسانی که پوشش اسلامی طیف افرادگرا دارن یا مرد هستن یا زنان چادری، من فکر میکنم اونها هم میخوان یک پیامی رو برسونن و بگن که ما میخوایم حکومت و دولت رو یک دست بکنی، قدرت رو دیگه کاملا مطلق در دست خودمون باشه. یک پیام شاید واضح‌ترم برای به ویژه آمریکا دارن با این شاخشونه کشیدنها ارسال میکنن. اما خب اون چه که برای همه قابل توجه بود، به ویژه در رسانه‌های غربی و خارج کشور و خود مردم، گسترده بودن عدم مشارکت مردم در این انتخابات بود و تا این حد این عدم مشارکت فکر میکنم آسیب زد به چهره حکومت، که دیدیم که رئیس ستاد انتخابات ساعت 3 بود اگه اشتباه نکنم اومد اعلام کرد که تعداد مشارکت 11 میلیون بوده و سخنگوی ستاد انتخابات 10 دقیقه بعد اومد اعلام کرد که مشارکت 9 میلیون بوده، یعنی با 10 دقیقه تفاوت 3 میلیون کمتر اعلام کرد و این نشون داد حتی در دروغ هم با هم هماهنگ نبودن در اعلام.
خانم گلستان، از اون سو مسئولان انتخاباتی 2 ساعت زمان انتخابات رو تمدید کردن و همواره این گفته شده که در اون ساعات پایانی مهلت قانونی انتخابات رای دهندگان هجوم میارن به صندوق‌های رای. در این خصوص چه میشه گفت؟ چه نظری داری؟
این در یک حالت که شرایط عادی باشه، ما الان در شرایط عادی کشورمون به سر نمیبره، در شرایط کاملا غیر عادی هستیم و موقعی هستش که ما در حتی در آخرین انتخاباتی که در ایران بود که برای ریاست جمهوری حسن روحانی بود، خب به هر حال در روز ما دیدیم مشارکت بالا بود و بعد در نهایت بله ساعت رو اضافه میکنن، ولی وقتی مشارکت وجود نداره، وقتی که صندوق‌ها ستادها خالی هستن، تعداد مردمی که اونجا شرکت میکنن کم هستن، دیگه این اضافه کردن ساعت یک کمی ببخشید مثل پروپاگاندا کردن میمونه و خنده داره. میگم این اصلا ما در شرایط عادی نیستیم که بگیم الان در 2 ساعت آینده چند نفر مثلا 10 میلیون 20 میلیون میخوام بیان رای بدن، این همچین چیزی به نظر من فقط برای پروپاگاندا کردن در رسانه هاست.
ولی همواره خانم گلستان، مقامات جمهوری اسلامی میان و میگن که آمار مشارکت بالا بوده و چون منابع مستقلم که حضور ندارن که و فقط تنها منبعی که اعلام میکنه نتایج رو خود مقامات حاکمیت هستن، در این صورت تفاوتی فکر میکنین باز این دوره خواهد داشت در اعلام نتایج با دوره‌های قبلی؟
بدون شک رقم دروغ اعلام خواهند کرد، ولی یادمون نره همیشه ما آمار درست رو در نهایت از درون کشور داشتیم، حتی از درون خود وزارت کشور هستن کسانی که دل در گروه میهن دارن و همیشه حتی از سال 88 اگه به خاطرتون باشه در جنبش سبز آمار واقعی در نهایت از لای کاغذهای وزارت کشور اومد بیرون، در نتیجه در نهایت این اعداد و ارقام بیرون میاد. حالا امروز و فردا میان ارقام دروغی میدن، پروپاگاندای رسانه‌ای میکنن، تبلیغات دروغ میکنن، همونطور که دیدیم اومدن تصاویری که مربوط به چندین سال پیش بود، مربوط به سال 96 مال سایت جماران بود و امروز پخش کردن و اینجور نشون دادن که مردم در انتخابات درخشیدن. خبرگزاری تسلیم هم اینو منتشر کرد. بعد دیدیم که اینا تصاویری بوده که مال سال 96ه. در نتیجه در جهان شیشه‌ای که ما امروز زندگی می‌کنیم که گردش آزاد اطلاعات به سرعت داره می‌چرخه، بدون شک اینها پنهان نمی‌مونه. به نظر من یه روز یا دو روز می‌تونه این دروغ‌ها کش پیدا بکنه.
نازیلا گلستان، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران در آمریکا. مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان، نیز در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید:
انتخابات روز جمعه بعد از سلسله وقایعی انجام شد که بسیار بسیار انتخابات رو حساس کرده بود، از اعتراضات آبان، اون کشتار بی سابقه و حیرت آور گرفته تا شلیک سپاه به بوئینگ، بازداشت ها، رد صلاحیت ها. همه منتظر بودند ببینن میزان اعتبار اجتماعی حکومت رو میتونن از این انتخابات بفهمند یا خیر. الان دیگه واضح شده این انتخابات به یکی از کمترین مشارکت های تاریخ جمهوری اسلامی
تبدیل شده اگر کمترین نباشه. غروب جمعه البته آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و استاندار تهران یا هر دو به نحو عجیبی گفتن آمار ندارند. استاندار تهران گفت وزیر کشور قرار اعلام بکنه، وزیر کشورم گفت من شنبه اعلام میکنم. بنابراین این نگرانی هست که نهایتاً میزان مشارکت رو ببرن بالا، اما الان دیگه حتی خبرگزاری فارس هم میگوید که میزان مشارکت در کل کشور 39 تا 40 در شهرهای بزرگ به 25% هم نمیرسه. حالا دیگه معلوم شده اگر خرداد 76، اگر انتخابات مجلس ششم در سال 78، اگر انتخابات 88، حتی انتخابات 92 روحانی، معناش این بود که مردم از حکومت اسلامی خسته و عصبانی هستند، معنای انتخابات امروز جمعه این بود که این مردم دیگه حکومت رو نمیخواند یا با نظم سیاسی فعلی، با قرائت فعلی از حکومت اسلامی مشکل جدی دارند. اتفاقا همزبانیش با برگشتن ایران به لیست سیاه در کارگروه اقدام مالی FATF یه نوع معنای شماتیک هم داشت. در واقع حکومتی روز جمعه با انتخابات و تصمیم FATF به تصویر کشیده شد که در داخل عملا محبوبیت و مقبولیت و مشروعیت اکثریت خودش رو از دست داده و در خارج از کشور هم روز به روز داره به سمت انزوا میره. این البته به معنای نداشتن اثرات سیاسی نیست. از فردای انتخابات نظم سیاسی جدیدی آغاز خواهد شد با هر میزان مشارکتی. بالاخره ظاهرا اصولگرایان قدرت رو به دست میگیرن، مجلسی یک دست، حکومتی یک دست تر تشکیل خواهد شد و زمینه آماده میشه برای گام دوم انقلاب، نظم سیاسی جدیدی که آقای خامنه ای میخواد بر کشور تحمیل بکنه. با این حال دیگه از این به بعد حکومت نمیتونه یک راهپیمایی یا یک مراسم 22 بهمن رو به عنوان رفراندوم یا سمبل مشروعیت خودش به رخ بکشه، مخصوصا اینکه این انتخابات بی نهایت نتیجه و پیام سیاسی داشت. از جمله اینکه برای یکی از معدود دفعات هست، شاید اولین بار که میزان مشارکت در روستاها و شهرها به یک نفع کاهش پیدا کرده، به غیر از استان کوکولیه و بویر احمد، چه در تهران چه در روستاهای دورافتاده تقریبا به یک سطح میزان مشارکت کاهش پیدا کرده. و در واقع ما میتونیم در یک جمله این انتخابات رو پیام نه مردم، نه بدون انسجام اما بسیار صریح به نظم فعلی و به قرائت فعلی از حکومت اسلامی بدونیم.
مهدی مهدوی آزاد بود، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان. همان گونه که پیشتر اشاره شد، خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مدارس بسیاری از نقاط کشور امروز شنبه 3 اسفند تعطیل هستند و دلیل آن را به نقل از مقامات مسائل مربوط به شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی ذکر کردند که بسیاری از این مدارس مراکز اخذ رأی هستند. و ما ادامه برنامه ها.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در حالی که مسابقات جهانی دیگری در چین به دلیل شیوع ویروس کرونا جدید لغو شدند، شمشیربازان ایرانی در پی کسب سهمیه المپیکند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
در مسابقات جام جهانی شمشیربازی رشته صبر در لهستان، علی پاکدامن و محمد فتوحی پس از راهیابی به مرحله گروهی در جدول مقدماتی حذف شدند. اما محمد رهبری که هر دو مرحله گروهی و جدول مقدماتی را با پیروزی پشت سر گذاشته، به جدول انفرادی راه یافت. مجتبی عابدینی هم در جدول اصلی حضور خواهد داشت. در جام جهانی شمشیربازی در لهستان، ایران به دنبال کسب سهمیه بازی‌های المپیک 2020 توکیو است. به دنبال شیوع ویروس کرونا در چین، یکی دیگر از مسابقات بین‌المللی لغو شد. این بار جام جهانی تیراندازی با کمان. جام جهانی تیراندازی با کمان که قرار بود در شانگهای برگزار شود، از سوی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان لغو شده است. تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در دو بخش زنان و مردان قرار بود یک هفته زودتر اردوی تدارکاتی خود را در چین برپا کند که این برنامه هم لغو شده است. پیش از این کشور امارات متحده عربی هم مسابقات دوچرخه سواری جاده آسیا را به خاطر ویروس کرونا لغو کرده بود. لبنان هم به همین دلیل رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا را ملغا ساخته است. سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران که در لیگ قهرمانی باشگاه‌های چین در تیم والیبال بایک موتورز بازی می‌کند، به علت تعطیل مسابقات این کشور را ترک کرده است ولی به ایران نرفته. 6 هفته پیش بعد از مسابقات انتخابی المپیک در چین که همزمان بود با ساقط کردن هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران در ایران، سعید معروف با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به شدت جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و آن را آخرین پرده از نمایش بیخردی بیکفایتان نامید. برخی گزارش ها حاکیست سعید معروف به آمریکا رفته است. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا از امروز شنبه در هند آغاز می شود. ایران در 10 وزن کامل در این رقابت ها شرکت کرده است. با توجه به سابقه قهرمانی های ایران در کشتی آزاد آسیا در ادوار گذشته، قهرمانی برای کشتی آزاد ایران در این دوره از مسابقات دور از دسترس نیست. ایران تا کنون بیش از 20 بار قهرمان کشتی آزاد آسیا شده است. و در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA، نوار پیروزی های تیم میلواکی باکس همچنان ادامه دارد. میلواکی در آخرین بازی خود در زمین دیترویت پیستون با نتیجه 126-106 پیروز شد. میلواکی در جدول کنفرانس شرق در میان 15 تیم این گروه تیم شماره 1 است و پشت سر آن تورنتو رپترز قهرمان سال پیش قرار دارد. در کنفرانس غرب لیکرز لس آنجلس اول است و دنور ناگتس دوم.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در این هفته به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد ایران در سال گذشته میلادی پرداخته خواهد شد، گزارشی که بخشی از آن به کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران در خارج از کشور در بیانیه دستمزد را یکی از مطالبات اساسی طبقه کارگر ایران دانست و نوشت اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها برای دریافت دستمزدهای موقته و افزایش آن یکی از عرصه‌های مهم مبارزات اقتصادی کارگران علیه آنچه دولت سرمایه‌داری اسلامی تا به امروز نامید بوده است. در این بیانیه با اشاره به افزایش قیمت بنزین و گرانی سرسام‌آور و مشکلات معیشتی کارگران آمده است که نمایندگان کارفرمایان تا سرحد توان می‌کوشند دستمزدهای کمتری به کارگران پرداخت شود تا خود به سودهای بیشتری دست یابند. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا:
از این سفره خانواده کارگری هر روز کمتر میشه و متاسفانه شاهد ناهنجاری های اجتماعی از قبیل خودکشی، پایین آمدن سن خودفروشی دختران و کارتون خوابی، حاشیه نشینی در حواشی. امروزه یه مستجری باز داره مقوله خارج از حیطه زندگی میشه، چادر نشینی در بعضی از شهرها مد شده که زمین خالی اجاره میکنن چادر میزنن.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران در خارج از کشور در بخش دیگری از بیانیه خود تعیین دستمزد کارگر را تنها در صلاحیت حضور نمایندگان واقعی تشکل‌های کارگری دانستند که به نیروی خود کارگران ایجاد شده باشد. در حال حاضر شورای عالی کار مسئول تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اعلام کرد که خط فقر در میان کارگران حدود 8 میلیون تومان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی ابوی اشاره کرد که فقط رقم هزینه‌های زندگی برای کارگران 6 میلیون تومان با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی 4 نفر است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، هم از لزوم تعیین 6 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران سخن گفته است. از سوی دیگر شماری از تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه‌های خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان دستمزد ماهانه کارگران شدند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تغییرات در قانون تامین اجتماعی و قانون کار شد. محمد شریعت مداری در این باره گفت: با توجه به شرایط جدید بازار کار در جهان و تحولات در نوع فعالیت‌های تولیدی، نیازمند این هستیم که به توصیف او در قوانین حاکم بر بازار کار اصلاحاتی اعمال شود. در دهه‌های گذشته دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در صدد تغییر قوانین مربوط به بازار کار به نام ضرورت اصلاح این قوانین بودند. اکثر این تلاش‌ها با انتقادهای شدید تشکل‌های کارگری و صنفی شکست خوردند. 1300 تن در 9 ماهه اول امسال به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایرنا با اعلام این خبر نوشت که آمارها نشان می‌دهد حوادث کارگری منجر به مرگ در ایران رو به افزایش است و مرگ و میر حوادث ناشی از کار در 6 ماهه نخست امسال 7.4% نسبت به سال گذشته رشد داشته است. این خبرگزاری اشاره کرد که بیشترین مرگ و میرها در میان کارگران در دو بخش ساختمان و معادن صورت می‌گیرد و نوشت این بخش‌ها در دست بخش خصوصی هستند. حدود 60 تن از کارگران کنتورسازی قزوین با حضور در مسجد شیخ الاسلام این شهر خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات صنفی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران گفتند در سال جاری فقط 2 ماه و 15 روز دستمزد دریافت کردند و مطالبات آنها به 29 ماه رسیده است. کنتورسازی قزوین از دهه‌های گذشته و پس از واگذاری به بخش خصوصی به علت برخی سوء مدیریت‌ها با مشکلات کارگری و صنفی روبرو شده است. ده ها تن از کارگران خط 3 متروی تهران با تجمع در برابر ساختمان شورای پایتخت ایران به پرداخت نشدن 18 ماه دستمزد خود اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که در کارگاه ایستگاه نوبنیاد و اقدسیه مشغول به کارند گفتند اعتبار به مترو داده می شود، اما برای تجهیز و توسعه مترو استفاده می شود و دستمزد کارگران پرداخت نمی شود. کارگران پیمانکاری شهرداری منطقه 3 بندرعباس در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد، حق بیمه و توزیع نشدن لباس کار و کفش در مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند. به دنبال این تجمع اعتراضی، شهردار منطقه 3 بندرعباس و کارفرمای شرکت پیمانکاری وعده دادند که بخشی از دستمزد معوقه کارگران در روزهای آینده پرداخت خواهد شد. دانشجویان شماری از دانشگاه‌های ایران از جمله دانشگاه امیرکبیر تهران در تجمع‌هایی که به مناسبت 40مین روز کشته شدن 176 سرنشین هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران برگزار شد، شعارهایی سر دادند که مربوط به وضعیت معیشتی مردم ایران و تبلیغات انتخابات مجلس بود. انتخاباتی که روز جمعه برگزار شد. پیش از این دانشجویان چندین دانشگاه در تجمع‌های سالیان قبل شعارهایی در دفاع از مطالبات کارگران مطرح کرده بودند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کاهش قیمت خیار موجب اعتراض دامنه‌دار کشاورزان در کهنوج و رودبار جنوب در استان کرمان شد. بر اساس این گزارش، کشاورزان این شهرستان‌ها در اعتراض به پایین بودن قیمت خرید خیار از آنان، محصولات خود را کف خیابان ریختند و جاده را بستند. جالیسکاران رودبار جنوب همچنین محصولات خود را در مقابل فرمانداری این شهر بر روی خیابان ریختند. بر اساس این گزارش، کشاورزان به پایین بودن قیمت خیارهای کشت شده که گاهی تا کیلوی 100 یا 300 تومان نیز می‌رسد، معترض بودند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دولت حسن روحانی با ابلاغیه اسفند ماه درباره پرداخت بودجه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت عملاً از پرداخت نیمی از اعتبارات در قانون بودجه سال 98 طفره رفت. بر اساس این گزارش در روزهای اخیر 89 میلیارد تومان دیگر از بودجه قانون معلولان پرداخت و همین مقدار هم برای اسفند ماه ابلاغ شد. با این حال مشخص نیست که تکلیف 533 میلیارد تومان دیگر از بودجه قانون معلولان چه خواهد شد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز 16 آذر در دیدار با معلولان تجمع کننده وعده داده بود که کل بودجه مربوط به اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تا پایان سال جاری پرداخت می شود. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی درباره وضعیت ایران در سال گذشته میلادی به شرایط کارگران و برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با آنان و نیز فعالان کارگری و صنفی اشاره کرده است. این سازمان حقوق بشری نوشت هزاران کارگر در اعتراض و پرداخت نشدن دستمزد و یا مستمری بازنشستگی، شرایط کاری نامناسب و نازل بودن سطح معیشت، خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و سایر مسائل و مشکلات تظاهرات و اعتصاب کردند. به گزارش عفو بین‌الملل، مسئولان تعداد زیادی از این کارگران معترض را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کرده و ده‌ها تن از آنان را به حبس و شلاق محکوم کردند. یکی از موارد برخورد به گفته این سازمان حقوق بشری مربوط به روز جهانی کارگر اول ماه مه است که نیروهای امنیتی با توسل غیر ضروری و غیر قانونی به قوه قهریه تجمع مسالمت آمیز در مقابل مجلس در تهران را متفرق کردند. پیشتر بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی از شرکت کنندگان در این تجمع مورد ضرب و جرح قرار گرفته و بازداشت شدند. از جمله بازداشت شدگان عاطفه رنگریز و ندا ناجی و همچنین شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بودند که برای آنان اتهام‌های امنیتی باز شد و تعدادی نیز به زندان و شلاق محکوم شدند. عفو بین‌الملل همچنین به صدور احکام زندان و شلاق برای سپیده قلیان فعال مدنی و اسماعیل بخشی از نمایندگان شرکت نیشکر هفت‌تپه در شهریور ماه اشاره کرد و نوشت که خانم قلیان و آقای بخشی به ترتیب به 18 سال حبس و 13 سال و 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. عفو بین‌الملل اشاره کرد که محکومیت این دو به دلیل شرکت در تجمع‌های مسالمت آمیز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد کارگران نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان و سخنانشان درباره شکنجه‌هایی که در طول دوره بازداشت علیه آنان اعمال شد انجام شده است. البته در آذر ماه محکومیت سپیده قلیان به 5 سال حبس و محکومیت اسماعیل بخشی به 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق کاهش یافت. در این میان عفو بین‌الملل تأکید کرد که دولت حسن روحانی به جلوگیری از فعالیت صنفی مستقل در ایران ادامه داده است. اینها خلاصه ای از شرایط کارگران و برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی در ایران از نگاه سازمان عفو بین‌الملل بود. در این ارتباط باید اشاره کرد که دامنه برخوردها با کارگران و فعالان کارگری و صنفی بیش از اینها بوده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، به این پرسش که آیا اتحادیه‌های کارگری در جهان، از جمله کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، به این برخوردها واکنش نشان داده و آنها را به سازمان بین‌المللی کار منعکس کرده‌اند، پاسخ مثبت می‌دهد.
در هر سال، یعنی ما از سال 1983 تا به امروز، گزارشات سالیانه به سازمان جهانی کار، بخش آزادی تشکلاتش و کمیته استانداردها فرستاده میشه. یعنی این موضوع یه چیز روتینه هر سال است. ولی اینکه این چند سال گذشته ما این رشد سرکوب بیشتر، احکام سنگین‌تر و اذیت و آزار رو می‌بینیم، این یه چیزیه که کنفدراسیون‌ها بیشتر رو این تاکید می‌کنند که بخش آزادی‌های تشکل سازمان جهانی کار باید بیشتر رو قضیه جامعه ایران تمرکز بکنه.
مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری اشاره می‌کند که ایران در برخی موارد تلاش کرده است که با سازمان بین‌المللی کار همکاری کند و آن را ناشی از فشارهای بین‌المللی می‌داند.
می‌بینیم حتی ایران توی عرصه‌های همکاریشو با سازمان جهانی کار برای تصویب مقابله‌نامه‌ها بیشتر می‌کنه، نشون میده که ایران می‌خواد خودشو تو عرصه چارچوب ساختار سازمان جهانی کار به عنوان یک حکومت مشروع نشون بده. این رابطه دو طرفه خودشونو میشه نگاه کرد، میشه دید، چون نقش سازمان جهانی کار تو عرصه بین‌المللی فشار آوردن رو خود دولت هاست برای تصویب مقابله‌نامه ها، اجرای مقابله‌نامه ها، بعدم بازرسی کردن و تحقیق، که متاسفانه چیزی که ما در چند سال گذشته به هیچ وجه هیچ گزارشی که نشون بده که ایران به سازمان جهانی کار در رابطه با اطلاعاتی که داده شده به سازمان جهانی کار و سازمان جهانی کار همون اطلاعات رو به یه نوعی از ایران خواستار میشه که جوابگوی باشه، جز یک جمله که جواب این سوالات رفته، ولی در هیئت مشورتی مونده که این هیئت مشورتی رو معلوم نیست مشورتی وزارت کار، مشورتی سازمان‌های امنیتی، مشورتی خانه اتاق بازرگانی، مشورتی خانه کارگری، هیچ کدوم اینا معلوم نیست. ولی به عنوان یک جواب کوتاهی که شما گزارشاتی که بر حدود 800 صفحه سازمان جهانی کار در همین روزها میفرسته برای تمامی نهادهای خودش و سوال میکنه که این گزارشات دولت‌ها رو در جواب اون خواستهای خودتون نگاه بکنید و جواب بدید که چه چیزایی رو میخواید تو نشست امسال راجعش صحبت کنید، هیچ گونه جوابی از ایران تو این گزارشات وجود نداره.
یکی از شنوندگان خواستاران شده است که حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا نکند. چرا؟ دلیل این درخواست رو از زبان خود او بشنویم.
من از آقای نوبخت خواهش میکنم حقوق کارمندان را 15% اضافه نکنم. اگر حقوق کارمندان را 15% اضافه کنم 50% تورم می دادم. حالا حقوق کارمندان 15% اضافه میشه، از این ملت چی خاکی به سرشون بریزن؟ اونها باید چی کار کنن؟ اونهایی که هیچ درآمدی، هیچ پناهگاهی ندارن، مثل من 65 سال سن من، هیچ درآمدی ندارم، باید چی کار کنیم؟
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و یا 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
دلش نخواست دلو کندم، رادش نبوده من چه گدندم. دست نکن دلم، دست نکن دلم، دیدی نگفتمون حتی به خاطرم. من دیگه اسمشم نمیارم، رونم به خواد دیگه من نمیذارم.
کتاب میرو نقاشی که باغبان بود با ترجمه ای از نیلوفر آقا ابراهیمی در 60 صفحه از سوی نشر علم منتشر شد. در این کتاب خوان میرو نقاش نامدار اسپانیایی قرن 19 و 20 از زندگی شخصی، نگاهش به هنر مدرن و آبستره، وفاداریش به سبک فراواقع گرایانه و تمایلات شاعرانه میگوید و جهان هنری خود را معرفی میکند. جهانی که به باور او سفر در سرزمین ناشناخته هاست و تنها راهنما در این سفر شم است و غریزه. میرو با کنار گذاشتن هنر بورژوازی به آفرینش آبستره روی آورد و مجسمه ها و نقاشی های متعددی آفرید که در موزه های معتبر دنیا نگهداری می شوند. تصویر تعدادی از این آثار در کتاب حاضر نیز منتشر شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
خودت تو جنگی منو نکش، نظر به هم بریز سر یه مشت حرف بیرد. تو چی باید میدیدی دیگه بیرم؟ بگو به من شبا چجوری میشه بدون من؟ دورت کیا رو ریختی بگو برن بس دوری؟ چجور دلت میاد میتونی؟ من خالی میکنم رو کاغذ خودمو تا کل گریه ها مرادست کنمو. تو هم که خوب بلدی بابست کنی یا بری کجا بست نرو قلبم. آی نمیخوای از تو جلد بد در آی، تو خود نمیشی تو خودت نخوای، تو خودت نخوای. کل گریه ها مراد است کنم و تو هم که خوب بلدی وابسته کنی یا بری کجا بس نرو. من خالی می کنم رو کاغذ خودم و تو کل گریه ها مراد است کنم و تو هم که خوب بلدی وابسته کنی یا بری کجا بس نرو. قلبم نمیخوای از تو جلد بد در آی، تو خوب نمیشی تو خودت نخوای، تو خودت نخوای. قلبم آی چرا نمیگی درد تو به من؟ به درد تو که میشه درد من. بام حرف بزن بام بزن بام حرف بزن.
رادیو فرداست که همراه شماست.
بازم یه پاییز دوباره بارون، هجوم فکرت همون خیابون، دوباره دلشوره یه تو رو دارم، دوباره تلتمه گفتم عزیزم دوباره دارم به هم میریزم چقدر از این حال بی تو بی تو قدم زدن تو هوای سرد و به دامه های یه درد پاییزی دوباره جاده دوباره دریا دوباره گریه همیشه تنها همینه حاله یه مرد پاییزی